بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على محمد و آله الطاهرين لا بمؤجل لأنه بيع دين بدين. بحث ما در فروش دین، شخصی دین داره، مدیون، طلبکارش این دین رو به همون مدیون میفروشه یا به غیر مدیون میفروشه، آیا صحیحه یا نه؟ مثلا الان در زمان ما بهش میگن فروش چک. شما یک فرشی رو فروخته اید به 50 میلیون چک، بعد اون فردی که مدیونه یعنی خریدار میگه اون چک رو به من بده، من بهت 40 میلیون بدم. 50 میلیون چک مثلا یک ماه بعد، دو ماه بعد، الان من بهت 40 میلیون نقد میدم. آیا میشه یا نه؟ فروش چک به خود شخص مدیون یا شخص ثالثی؟ ایشون میفرماید میشه، اشکالی نداره، دین رو فروختن میشه، اما به شرط اینکه به حال بفروشی نه به مؤجل. یعنی الان ثمنش نقد باشه، حال باشه، زماندار نباشه. فرق نمیکنه ثمنش شخصی باشه، یک ثمن جزئی باشه یا کلی باشه، که بهش اصطلاح مضمون به کار برد در درس گذشته، اما مؤجل نباشه. پس در حال، لا فرق بین ان یکون الثمن شخصیا او کلیا، لاچن باید حال باشه، اما ثمن مؤجل باشه نمیشه. خب علتی که بیان کردن نمیشه، فرمودن چون بین دین به دین میشه، کالی به کالی میشه. شما دین رو میفروشی، خب اونم چه مؤجل، مدت داره، اونم به شما در قبالش دین میده، بدهکار میشه به شما، خب دین به دین. مرحوم شهید ثانی میگه نه، دین به دین این نیست چه شما فکر میکنید. در خیلی از کتب فقهی و حقوقی بیع کالی به کالی، دین به دین اشتباه معنا شده. فکر میکنن اگر ثمن و مثمن هر دو نسیه باشن مطلقا، میشه بیع دین به دین و کالی به کالی و باطله. نه، بیع دین به دین یعنی قبل از این که معامله کنند دینی هر دو داشته باشن، اون دینها رو با هم معامله کنن، و الا با هم از زمان بی به ذمهشون دین بیاد، اون دین به دین نیست. چون ظاهر دین به دینن این مقابل این است، قبل از انشای عقد اینا دینن، اینا رو به هم مبادله می کنیم، اما بعد از الانشاء دین میاد، با این عقد دین میاد به ذمه، نه اون دین به دین نیست. چنانچه در کلی هم در جلسه گذشته گفتیم، مؤجل هم به شرح ایزن عیبی نداره، اوفو بالعقود عقد بیع شاملشه، دین به دین هم نیست، چون قبلا این ثمن مدت دار نبود که بر ذمه اون فرد، با این بی اتفاق افتاد، با این عقد اتفاق افتاد. پس ما میتوانیم دین رو به مؤجلم بفروشیم. ایشون شهید اول میگه نه، نمیشه فروخت، به معطلم، باید به حال بفروشو. شهید سانی میگه این دلیلی که شما اقام کرده اید، این دلیل قاصر از منع این. این یه بحث، بحث خیلی خوبیه، بررسی حقیقت دین به دین، کالی به کالی. قبل از عقد باید این دین ها باشه. من به تو 10 کیلو گندم بدهکارم، تو هم به من مثلا یک کتاب بدهکاری. خب ما اینا رو به هم مبادله میکنیم، خرید فروش میکنیم، این میشه دین به دین. چون قبل از انشاء بی اینا در ذمه هاشون دینی بوده، اما با همین عقد دین میاد، نه این دین به دین نیست. خب آیا میشه، برگردیم به اصل مسئله، آیا میشه این دین رو که من میفروشم به زیادتر یا کمتر بفروشم؟ مثلا میگه نوعا به کمتر میفروشن دیگه. من میگم که من از فلانی 50 تومن بدهکار طلب دارم، بدهکار به من 50 میلیون باید به من بده، ولیکن 2 ماه بعد، الان من نیاز دارم، چک داده به من، من به فردی میدم، میگم این چک 50 میلیون مال تو 2 ماه بعده، شما الان به من 40 تومن بده، 45 تومن بده، 47 تومن بده، میشه؟ بله، این ربا نیست، چک فروشی ربا نیست، چون اون دین و ذمه رو به من میفروشه، به من چه قرض نمیده. به زیادتن او به نقصانن هیچ اشکالی نداره. اما ربوی باشه چرا اشکال داره؟ چون در بیع ربوی نه از باب قرض ربوی، از باب بیعش مشکل پیدا میشه. چون در بیع ربوی مکیل و موزون، اگر همجنس رو فروخته بشه، همجنس در ربوی هم، جنس ربوی هم، اگر گندم به برنج فروخته میشه، زیاده و نقصان اشکال نداره. مثلا شما طلبی دارید از من، من به شما 20 کیلو برنج بدهکارم، شما هم به من مثلا 30 کیلو گندم بدهکارید، اینا رو میشه عوض شد، ولو زیادت و نقصان باشه، چون هم جنس نیستن. در صورتی که هم جنس باشن باید رعایت کرد و تساوی در مقدار باشه، چون ربا لازم میاد، ربای بیعی، ربای قرضی بحثمون نیست، ربای بیعی اون موقع لازم میاد. اینم یه نکته. نکته بعدی که بعد وارد بحث میشه اونم اینه که خب در هر حال مثلا معمولا چک رو چه شما میفروشید ارزون میخرن، مثلا 50 میلیونی رو 48 میلیون میخره برای 2 ماه بعدش، 2 میلیون رو کم میکنه 48 میلیون میخره. خب الان من مشتری که دین رو خریدم، 50 میلیون دین رو خریدم، ولی بهش 48 دادم، آیا مثلا این در صورتی اتفاق میفته که به شخص ثالث بفروشه؟ من چکی 50 میلیونی رو به شخص ثالث فروختم، این الفی که به من 50 میلیون بدهکار بود الان به اون شخص ثالث چقدر بدهکاره؟ من بهش دین 50 میلیونی بهش فروختم، اما 48 میلیون به من داد، آیا این مشتری از اون بدهکار اصلی 48 میلیون میتونه بگیره یا اون دینشو؟ چون من 50 میلیون رو فروختم بهش، طبق قاعده باید 50 میلیون رو بگیره. من این 50 میلیون رو مبادله کردم با 48 میلیون، ابی نداره، طبق قاعده همون دینی که به من بدهکار بود، بدهکار من به او بدهکار میشه. اما شیخ طوسی و جماعتی معتقدن نه، همونی که طرف عنوان ثمن برای این دین داده همونو میتونه بگیره، انگار 2 میلیون اصلا عفو شد، کلن از پاک شد، من 48 میلیون دادم به 50، اونم میتونه 48 میلیون بگیره از بدهکار اصلی، زیادتر نمیتونه بگیره. به یه روایتی، 2 تا روایت هست، یکی صریح تر استناد کردن، چون روایت سندش مشکل داره، نمیشه فتوا داد طبق اون روایت، به همین خاطر مرحوم علامه حلی اومده این روایت رو توضیح کرده، چون سندش ضعیفه، نمیتونه تعارض کنه با احادیث دیگری که در بین هست و با قواعد. قواعد اوفو بالعقود احل الله البین نمیتونه حدیث ضعیف تعارض کنه. دو نوع توجیه کرده که در متن توجیه رو میخونیم. برگردیم. میفرماید لا به معجلن، یعنی یسه و بیعهو به حالن، لا به معجلن، به معجل نمیشه فروخت. بیع و دین رو نمیشه به معجل فروخت. این فتوای شهید اوله. چرا نمیشه فروخت؟ لانه بیع و دینن به دینن، چون بیع به معجل میشه بیع دین به دین. و فیه نظر شهید ثانی میشه نه، شما دین به دین رو حقیقتشو ملتفت بشید، این بیع به دین نمیشه. لان الدین الممنوع من، اون دیعی که من شده از او در نباید بفروشیم، ما کان عوضن حال کنهی دینن، اونیست که عوض باشد در اون حالی که دینه، یعنی قبل از این که من بیارم به انشای عقد بر روی او قرار بدهم دین باشه، و همین خاطر دینو در قبال دین قرار بدهم. به مقتضا تعلق البائبه، به خاطر اینکه باع مقابله به اون دین تعلق یافته. از دین به دین. والمضمون عند العقد لیس به دین، اونی که در عقد به زمان مشتری میاد این دین نبوده چه قبلا، ولو معجل میشه، بله بعد از عقد میشه دین، بعد از عقد میشه دین، قبل العقد چه دین نبوده. والمضمون اونی که به زمان میاد با عقد لیس به دین، و انما یسیر دینم بعد العقد، بعد العقد دین میشه. فلم یتحقق بیع الدین به دین، پس دین به دین اینجا تحقق نمییابد. خب تا اینجا تحلیل کردیم و توضیح دادیم. میگه خب اگر با این شما معتقد بشوید دین به دینه، چرا در حال کلی همین حرفو نزنید؟ در حال کلی هم دین به دین میشه دیگه، چون به ذمه طرف میره. کلی، کلی یعنی ذمه، کلی یعنی دین. فلاکن با ولو کلی حالم باشه دینه، چون به ذمه طرف میره. بیع شخصی با کلی فرقش اینه دیگه، بیع شخصی متعلق میشه به عین خارجی، بیع کلی متعلق میشه به اون ذمه. انسان بدهکار میشه ولو بدهکار حال بشه، بدهکار میشه ولو الان باید وفا به دین کنه، در عین حال بدهکار میشه. خب اونجا هم باید بجید دین به دینه، پس در دو جا باید اون موقع بجید بین به دینه، یکی بیع الدین بالمعجل، یکی هم بیع الدین بالحال الکلی، اونجا هم باید بجید بین به دین به دینه، هیچ فرقی نمیکنه، هر دو باید حکمشون یکی باشه. چرا اونجا گفته دین به دین نیست؟ اینجا هم باید بجید نیست. می فرماید ولی انهو شأن کلام این است یلزم و مثلهو فی بیعهی به حالن، مثل همین اشکال لازم میاد، یعنی اگر شما اشکال دین به دین بکنید مثل همین اشکال لازم میاد. فی بیعهی یعنی فی بیع دین به حالن، منظور از حال اینجا حال کلی نه حال معین. خب ول فرق غیر واضحین، این دو تا رو فرق بگذاریم، منظور از فرق گذاشتن بین معجل و حال کلی واضح نیست. و دعوی اطلاق و اسم الدین علی، این ادعا رو بیایید بگید که دین بر این معجل اطلاق میشه، به معجل، به اون زماندار، ثمن زماندار میگن دین عرفن. مثلا در عرف میگن چه؟ به دین فروخت، خونه رو به دین فروخت. خب میگه اجر این اطلاق قبل العقد میگن؟ نه نمیگن قبل العقد، قبل العقد هنوز دینی نیست. بعد العقد میگن؟ همونو برای کلی هم همونو باید بجیم. میفرماید و دعوی اطلاق و اسم الدین علی، اینجا ادعا کنیم اسم دین اطلاق میشه بر این معجل. این ارادو بهی قبل العقد، اگر اراده کنن به این اطلاق قبل العقد هم این اطلاق میشه؟ فممنوع، نه نمیشه، هنوز طرف نخریده ولو اجر بخرد مدت دار خواهد خرید، هنوز دینی نداره. او بعدهو اجر بعد دین مرادشونه فمشترکون، این معدلش با حال کلی مشترک. می فرماید خوب درسته از لحاظ فکری نگاه کنیم مشترکه، اما از لحاظ عرفی نگاه کنیم به او عرفن میگن، به این نمیگن. میگه این مجازه. خب عرف اطلاق مجازی اجر میگن، به اونم باید بجن. وچه شبهشون یکیه، وچه شبهشون این هسته بعد از انشای عقد بدهکار شد اون مشتری، چه بدهکار مدتدار چه بدهکار حال، چون به ذمه اومد دیگه، در کلی حالم به ذمه میاد. میفرماید و اطلاق هم لهو علیه، لهو یعنی لدین، علیه یعنی علل معجل. این که عرفن دین رو اطلاق میکنن بر معجل، به ثمن معجل میگن دین، ازا بیعبه وقتی به معجل فروخته میشه دین، بیعه نایب فاعلش دینه، بهی برمیجرده به معجل. دین رو به معجل بفروشن عرفن میگن فروختن به دین، فیگولون با فلان مالهو به دین، میگن فلانی مالشو به دین فروختون، به مدت دار فروخته. این اطلاقهم مجازو، اطلاقهم مبتدا مجازون خبر. به قصد ان سمن بقی فی ذمته دینن بعد البی، مجاز است میگن به دین فروخ به اعتبار ما یعوله، به اعتبار آینده است. چنانچه مثلا به شخص دانشگاه دانشجوی پزشکی میگن دکتر، به اعتبار ما یعول آینده. اینجا هم به اعتبار اینکه به قصد ان سمن بقی فی ذمته دینن، این سمن در ذمه‌اش میمونه به عنوان دین بعد البی. الان چه دین نیست، بعد البی در ذمه‌اش به عنوان دین میمونه. ولو تبر هذا الاطلاق جاء مثله فی الحال، اگر این اطلاق ارزش داشته باشه، معتبر باشه، یعنی اطلاق عرفی، مثل همین اطلاق در کلی هم جایزه. حال اینجا منظور حال معین نیست، حال کلی. اذا لم یقبضه، وقتی که اون حال کلی رو هنوز قبض نکرده دین دیگه، چون به ذمه اومده، برخلاف ثمن معین، در ثمن معین به عین اومده، اون کلی به ذمه اومده. خصوصا اذا امهله به، مخصوصا زمانی که مهلت بدهد، یعنی امهل البایه المشتریه، امهل فاعلش بایه هو مشتری، بایه به مشتری مهلت بدهد، بهی یعنی به این حال، یعنی هنوز ازش اون ثمن کلی حال رو نخواد، مطالبه نکنه. البته من غیر تعجیل، بدون اینکه مدت دار باشه، در خود عقد مدت داری نیست، عقد معجل نیست، ثمن معجل باشه، ثمن حاله، ولیکن کلی بایه هم هنوز مطالبه نمی کنه، لیکن حق داره مطالبه کنه، چون به شکل نسیه نفروخته، به شکل معجل نفروخته، به شکل حال فروخته، حال کلی. نخواد مهلتم بده، بجه مشکلی نداره، بعد از عقد بجه دو روز بعد بیاره بینا داره پولو. خب اینجا ثمن حال کلی دین، دینیست که هنوزم نداده. خب اگر اطلاق دین بر معجل میشه، چون به کلی به ذمه اش اومده، به همین حال که مهلت داده به اونم باید اطلاق دین بشه. اگر اطلاق دین بشه، هر دو باید حکمشون یکی باشه. فرق بگذاریم بین بیع و دین بالحال، حال کلی، و بین بیع و دین بالمعجل، این فرق واضح نیست. این بحث بحث خوبیه، تا اینجا حقیقت دین به دین رو میخواست برای ما توضیح بده. خب برگردیم به اصل بحثمون. خب یصح بیعه به زیادت عن قدره و نقیصته، صحیح هست دین رو بفروشیم زیادتر از مقدار دین و کمتر. قرض نمیدم چه زیادتر و کمتر ربا بشه، دینو میفروشم، فروش دین اشکال نداره. طرف به من 50 میلیون بدهکاره، من این بدهکاری رو میفروشم به شخص دیگری. به همین خاطر عوض این چه به من بدهکار باشه، به اون شخص دیگر میشه بدهکار، چون اون مشتری دین رو خرید. به کمتر میفروشم یا زیادتر؟ الا ان یکون ربویان، مگر این چه به از ادناس ربوی باشه این مبی. فتعتبر المساوات، منم به هم جنس بفروشم، مثلا به من 100 کیلو گندم بدهکاره، منم میفروشم به 90 کیلو گندم، نمیشه. اگر به گندم میفروشم باید به 100 کیلو بفروشم، اون وقت فتعتبر المساوات. خب یه فرع دیگری الان مطرح میکنه، اینام توضیح دادم، من چه دینو فروختم، اون به من 50 میلیون بدهکار بود، من به این شخص ثالث 40 میلیون فروختم، 45 میلیون فروختم، چون 10 ماه بعد خواهد داد، من الان پول لازم داشتم، این دینو فروختم، الان اون بدهکار من دیگه به من بدهکار نیست، به اون مشتری چه دینو به او فروختم بدهکاره. خب او به من 45 میلیون داد، لاچه من 50 میلیون رو به او فروختم، یعنی 50 میلیون خرید به شکل دین، 45 میلیون به من داد، گفتیم اشکال نداره، قرض نیست، دینه، بیه. آیا به اون طلب، این طلبکار شد، این مشتری الان طلبکاره، عوض من طلبکاره، چون من دینو به او فروختم، بدهکارم اون شخصی که به من 50 میلیون بدهکاره، آیا به اونم 50 میلیون بدهکاره یا نه 45 میلیون بدهکاره؟ اونی که به من پرداخت اونو بدهکاره یا اونی که به من باید میپرداخت، یعنی اون بدهکار به من چقدر باید میپرداخت؟ 50. آیا 50 رو باید به اون مشتری بده یا مشتری هر مقدار به من پرداخت اونو باید بده؟ ببینید، ولا یلزم المدیون، شهید اول ببینید چی میگه، لازم نمیاد بر مدیون ان یدفع الی المشتری، به مشتری پرداخت کند، الا ما دفع المشتری للبایه، مگر اون مبلغی مقداری که مشتری به بایه داده. اینجا به نفع بدهکار تمام میشه. علی روایت محمد ابن فضل عن ابی الحسن رضا علیه السلام، بر اساس این روایت، زیادم قوی نیست فتوا، یعنی شهید اول اینجا نمیگه الاغوا اینه، میگه بر اساس اون روایت اینه. و قریب منها روایت ابی حمزه عن الباقر علیه السلام، نزدیک به همین روایت یه روایت دیگری از ابی حمزه از امام باقر علیه السلام. خب پس چرا دوتا نفرمود، یه دونه روایت فرمود؟ و اینما اکتسر الاولا لانه اسره، بر روایت اولا اکتفا کرد چون اون روایت اولا صریح تر بود. خب این روایت رو کسی عمل کرده؟ و عمل به مضمونها از شیخ و جماعتون، به مضمون این روایت شیخ طوسی و یه عده‌ای مثلا قاضی ابن براج اینها عمل کردن. خب اینجا طرز نوشتار شهید اول طوریشه انگار میل دارد به این چه این فتوا رو قبول کنه، قطعی نیست، میگه بر اساس این روایت اینه. و یظهر من المصنف المیل الی، از مصنف در این متن ظاهر میشه که میل به این فتوای شیخ طوسی داره. و در دروس هم از این بالاتر فرموده، و فی دروس لا معارض لها، در دروس فرموده که برای این روایت معارضی نداریم، چون معارضی نداریم عمل میکنیم. خب اما شهید ثانی میگه لاکن المستند ضعیفه، لاکن مستند ضعیفه، این روایت محمد ابن فضل این روایت ضعیفیه، سندش ضعیفه، به همین خاطر نمیتونیم به این روایت ضعیف فتوا بدهیم. و عموم الادله تدفعه، عموم ادله، منظور از عموم الادله یعنی اوفو بالعقود، حل الله البيع، تجارت عن تراث، این ادله عام تدفعه، این مستند رو چه ضعیفه دفع میکنه. خب بعضی ها مثل علامه حلی اومده گفته روایت رو تا میتوانیم نباید طرد کنیم، ولو روایت ضعیفی باشه و حمل علی الزمان. این روایت ضعیف حمل شده بر زمان، انگار این مقدار ضامن شده طرف، یعنی روایت معناش این نیست که دین رو فروخت، روایت معناش این است که اون مقدار رو ضامن شده طرف، یعنی چون اون مقدار رو ضامن شده اون مقدار رو میتونه مطالبه کنه. حمل علی الزمان حمل میشه در روایت اشترا دینن بر زمان، یعنی طرف انگار ضامن شده، اما مجازن حمل میشه. لشبهی بالبی فی المعاوضه، چون انگار معاوضه است دیگه، همین مقدار رو ضامن شده به طرف داده ضامن، یعنی اینجا ما فکر میکردیم این مشتریه به طرف داده پول رو، مثلا 45 میلیون رو به این طلبکار داده، ما فکر میکردیم مشتریه. اون موقع بحث میکردیم که از اون بدهکار اصلی چه مقدار خواهد گرفت، آیا این 45 میلیون یا 50. نه، این به عنوان خرید نداده، به عنوان ضامن داده، ضامن شده 45 میلیونشو، چون 45 میلیونش ضامن شده این مشتری میتونه از بدهکار اصلی همون 45 میلیون رو بگیره. خب این طلبکار آخه 50 میلیون طلب داشت، خب 5 میلیونش خودش بدون ضامنه، اگر این ضمانت رو به این مقدار قبول کرده 5 میلیونش رو یا برمیگرده از طرف میگیره یا عفو میکنه. خلاصه طرف مشتری نیست، طرف ضامنه. انسان هم هر مقداری رو به عنوان ضمانت داد، ضامن شده داده، همون مقدار رو برمیگرد از اون بدهکار اصلی میگیره. و حمل از زمان مجازن، این البته حمل اشترا بر از من و مجازیه. لشبهی بالبی، چون ضمانت با بی در یه چیزی شبیه در معاوضه. من یه نکته اینجا بگم، بعدن خواهیم خوند البته کتاب الزمان رو، طرف چه ضامن میشه؟ یه وقت بلا عوضن ضامن میشه، میگه من ضامن پول طرف رو میدم، دین طرف رو میدم، این هیچ. یه وقت نه، ما طرف رو میبریم ضامن ما شو، اینم ضامن میشه، لاچن ضامن مال عوضه، یعنی هر مقدار به طرف میده، چون اون طرف حرف منو قبول نمیکنه ولی حرف ضامن منو قبول میکنه، به مراجعه به ضامن میکنه و از ضامن بدهی که من دارم میگیره. خب اینجا ضامن به من مراجعه میکنه، منی که طلب بدهکار اصلی هستم و از من پولشو میگیره، اما اون مقدار میگیره چه داده. پس یه نوع معاوضه است، انگار ضامن با من بدهکار معاوضه کرده، میگه من ضامن تو هم، دین تو من میدم، تو بعدن به من دینو. خرید و فروش نیست، ضمانته. او علا فساد البی، یا یه حمل دیگری، یه توجیه دیگری علامه حلی کرده چه بگیم این بی فاسده، مثلا بی ربوی بوده فاسده، مثلا به من 20 کیلو گندم بدهکار بود، منم این دین رو فروختم به شخص ثالث، چون به گندم فروختم، ولیکن به 15 کیلو گندم فروختم نقد بگیرم، خب این باطله، اونم به من 15 کیلو داد. اما چون باطله، اگر با اذن اون بدهکار اصلی دادم، خب انگار وکالتن از او 15 کیلو دادم، به عنوان بیع و دین نیست بازم، چون فرض کنیم بیع باطله، منم معزونم، وکالت پیدا میکنم، چون اون به من گفته مثلا عیب نداره، من بدهی او رو دادم 15 کیلوشو، خب میتونم برگردم 15 کیلوشو بدم، از باب ضمانت ندادم، از باب معزونیت دادم. معزونیت چرا؟ چون این بی باطله، ولیکن او به من اذن داده بود. میفرماید او علاف هست یا حمل میکنیم. این خریدن بید واقعا بیو خریده ولیکن چون بت باطل بوده هم للا فساد البی حمل میکنیم برای اینکه بی فاسد بوده به خاطر ربا یا غیر ربا سایر شرایط صحت بی رو نداشت. فیکون و دفع و معزونم فیه من البایه فی مقابلت ما دفعه. پس این پرداختی که من دفع کردم به او معزوم بودم در اون پرداخت از طرف بایه، یعنی از طرف بایه همین مقدار رو معزوم بودم، انگار همین مقدار رو از من قبول کرده و در مقابل فی مقابلت ما دفع اون در مقابل اون مقداری که دفع کرده پرداخت کرده معزوم بودم، یعنی من پرداخت کننده که در ظاهر مشتریم اون مقدار مثلا 15 کیلو گندمی که دادم به این بایه در این پرداختم معزوم بودم. دفع من البایه یعنی دفع الی البایه. و یبقى الباقی لمالکه، باقی برای مالکش میمونه دیگه، اون 5 کیلو رو برمیگرده از خود بدهکار اصلی میگیره. والاقوا، پس این روایت ضعیفیه، به خاطر این چه ضعف روایت داره نمیتوانیم عمل کنیم. توضیح هم کردیم، در هر حال به فرع و مسئله ما ربطی پیدا نمیکنه. فرع مسئله ما خرید و فروش صحیحه، نه خرید و فروش باطله و نه زامن شدنه. خب من خرید و فروش صحیح رو میگم، من مشتری 50 میلیون دین رو خریدم به 48 میلیون. خب الان اون فردی که دین رو به من فروخته بدهکار اصلی به من 50 میلیون باید بده، ولو من به اون فروشنده 45 یا 48 دادم. میفرماید والاقوا مع صحت البی، اقوا وقتی چه بی صحیحه نه بی فاسده، وقتی بی صحیحه لزوم و دفع الجمی، این اصل لازمه کل رو پرداخت کنه. چه کسی کل رو پرداخت کنه؟ اون بدهکار اصلی به مشتری کل بدهی رو پرداخت کنه. بله، یجب مراعات و شروط ربا و صرف، واجب شروط ربا مراعات بشه، شروط بیع صرف مراعات بشه. خلاصه اینم بیع دیگه، بیع و دینه. اگر دین مثلا مچیل و موزونه و همجنس فروخته میشه، گندم به گندم فروخته میشه، حبوبات به حبوبات فروخته میشه به همون جنس، اون وقت باید مساوی فروخته بشه. من چه طلبکارم مثلا به شما میفروشم چه فلانی 20 کیلو به من گندم بده کار، تو به من بده، من دین رو به تو فروختم، به تو بده کار میشه دیگه، من این دین رو به تو میفروشم، باید مساوی بفروشم چون گندم رو به گندم میفروشم. اگر مثلا طلا رو به طلا میفروشم، غیر از این که مساوی باید باشه، باید فل مجلس هم قبض بشه، یعنی بحث صرف و بحث این رعایت بشه. پس یجب مراعات و شروط ربا و صرف. ولو وقع صلحن، اما اگر به شکل صلح باشه نه به شکل دین. دقت کنید، تا به حال بحث ما بیع و دین بود، الان میگه نه، مصالحه بر دین کنیم. مصالحه بر دین کنیم دیگه بحث صرف نمیشه، لزومی نداره تقابض فی المجلس و اینها، چون به معجل اینا هم میشه فروخت، چون صرف فقط در بیع، صلح صرفی نداریم، بیع صرفی داریم. اما ربا، خیلی ها معتقدن ربا در صلح هم حرامه، باطله. ولو وقع صلحن اختفر از ثانی خاصتن، اون دومی بخشیده میشه دیگه، شرایط بیع صرف در صلح صرف نیست، اصلا صلح صرف نداریم. اما شرایط ربا در بیع ربوی چنجور است، در صلح ربوی هم به شرحه زد. البته این اختلافی ها ایشون نظرش این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.